و همونجور که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عزیزون عرض کردم، این گفتگو رو در چهار محور در واقع دنبال میکنیم. محور بعدی که پرسش ها رو از آقای ناصر مهاجر خواهم کرد، به این مسئله اختصاص داره که نظام جمهوری اسلامی اکنون در چه موقعیتی است. با توجه به جناب مهاجر، با توجه به رویدادهای از انتخابات تا کنون، دستگیری و زندانی شدن سران و فعالین حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حصر خانگی آیان موسوی و کروبی و آمدن شماری از کارتها و سخنگویان آنان به خارج از کشور، و با توجه به کنار گذاشتن رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، اکنون آیا میتوان گفت که جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید و کیفیتاً تازه شده؟
این پرسشی که در برابر من قرار دادید، نظام جمهوری اسلامی اکنون در چه موقعیتیه؟ من در یک کلام اگر بخوام بگم در چه موقعیتیه، باید بگم در یک دوران برزخی به سر میبره. دوران برزخی هم به معنای واقعی کلمه، یعنی این وضعیتی که وجود داره یک وضعیت پایدار نمیتونه باشه. از یک وضعیتی که پیشتر وجود داشته و بهش خواهیم پرداخت، باید وارد یک وضعیتی بشه که هنوز معلوم نیست چه هستش. سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود داره که کوشش میکنم که توی این گفتار کوتاه خدمتتون عرض کنم. وقتی که میگم که در یک دوره برزخی هستش، مهمترین جنبش طبیعتا این هستش که حکومت با یک بحران همسویه روبرو هستش. مهمترین شاخص این بحران، همونطور که دوستان من بهش اشاره کردن و همونطور که در همگان روشن هستش، همه که مسائل ایران رو دنبال میکنن، این هستش که ولی فقیه موقعیت خودش رو در حرم قدرت از دست داده. اگر نگوییم که ولایت هم زیر پرسش هستش در لحظه کنونی، ولی فقیه موقعیت خودش رو در دست داده و به رغم این واژه‌ای که در این دوره اخیر زیاد مورد استفاده قرار گرفته، به راستی دیگه فصل خطاب نیست. و می‌بینیم که آن کسانی هم که صحبت می‌کنن در این باره، جنبه های تعارفی قضیه و جنبه های واقعی قضیه چیره است. امروز بسیاری از آیات اعظام اصلا با ولی فقیه کار ندارند. از کسانی بگیریم مثل آیت الله دستقیب، آمودی، تا حدود زیادی مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، غیر و غیر. کار به جایی میرسه که آقای ولی فقیه باید بلندشن خودشون برن به قوم با آقایون صحبت بکنن، تشویقشون بکنن، تشجیعشون بکنن، متقاعدشون بکنن که بیان در فضای سیاسی حضور داشته باشن، شرکت داشته باشن، غیره. و ما میبینیم که این امر محقق نمیشه. بازم آخرین نمونهش همین دیروز اتفاق افتاد که حتما دنبال کردید، که آیت الله دستقیب و پنج نفر دیگه از آیات اعظام حمله کردن در حقیقت به دولت و مشروعیتش رو به زیر پرسش کشیدن، با حالا استناد و اتکا به مورد ده طلبه‌ای که مورد ضروشت قرار گرفتن، در طلبه حوزه علمی شیراز مورد ضروشت قرار گرفتن و خلع لباسشون کردن و زندانیشون کردن. برای یکی دیگر وجوه این بحران همه جانبه، در حقیقت موقعیت خیلی ضعیف ولی فقیه هستش در سامانه قدرت، که من گمان میکنم بر کسی پوشیده نبود که همونطور که مهندس مهدی بازرگان گفت درباره ولی فقیه، تو اون کتابی که در نقد ولی فقیه نوشت سالها پیش در زمانی که حیات داشت، که این قبا فقط شایسته تن آقاست، آقای خمینی، و کسی دیگه این قبار رو نمیتونه بتن بکنه. از روز اول در مورد موقعیت آقای خامنه‌ای پرسش وجود داشت به طور جدی. در پس از انتخابات در اولین سخنرانی پس از انتخابات ولی فقیه آنچنان ضعیف برخورد کرد به عنوان ولی فقیه و آنچنان از جایگاه خودش به عنوان ولی فقیه تخطی کرد که بیش از پیش به موقعیت خودش ضربه زد و بیش از پیش آشکار ساخت که سست‌تر از اونه، ناکارآمدتر از اون هستش که بتونه در حقیقت این دستگاه عجیب غریبی که در ایران ساخته شده رو بتونه امورش رفت و فتح کنه. حذف هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان و پیش از اون از امامت جمعه تهران مسئله کمی نیست و حملاتی که به اون داره صورت میگیره از سوی عمدتاً به قول مهرداد گارد جوان. هاشمی رفسنجانی نفر دوم این نظام بوده از آغاز. هاشمی رفسنجانی جزو بنیانگذاران این نظام بوده. هاشمی رفسنجانی کسی بود که امروز این آقای ولی فقیه ولایتش رو به او مدیونه. یه فردی رو در موقعیت، ظرفیت، کارایی هاشمی رفسنجانی به عنوان مغز متفکر این نظام وقتی که حذف بشه و کنار گذاشته بشه، خود این معنی خیلی زیادی داره، به ویژه در میان باز از واژه‌ای که مهداد به کار گرفت ما میگیرم، به ویژه در میان گاردهای اولیه این نظام، پایه‌گذاران این نظام. نکته دیگه‌ای که در اینجا باید اشاره بکنم این هستش که در این دوره اخیر یک بال این نظام از نظام حذف شد و اون بال بالی هستش که ما به نام اصلاح طلبان حکومتی میشناختیمشون و به این موضوع هم به هیچ وجه نباید کم بها داد. اینها کسانی بودن که در تمام طول این سالها در پیریزی این نظام، در سازماندهی نهادهای مهم این نظام، در سیاستگذاری های این نظام، در سیاست پردازی های این نظام برای اینی که پایدار بمونه، برای اینی که بتونه خودش رو منطبق بکنه با تحولاتی که در جامعه و در جهانمون جاری هستش، نقش بی نهایت مهمی داشتن. بخش بزرگی از مدیران این حکومت رو اینها تشکیل می دادن. بخش مهمی از کسانی که در حقیقت بخش کارآمد داشتن در این نظام اینها بودن. اینها امروز در موقعی قرار گرفتن که همطور که شما اشاره کردید بسیاریشون رو به زندان انداختند، بسیاریشون شکنجه شدند، بسیاریشون آمدن تو اون دادگاه‌های نمایشی و توبه کردند، شماریشون امروز از دایره سیاست خودشون رو کنار کشیدند و در سکوت به سر میبرند و شماری هم به خارج از کشور آمدن با همونطور که شما اشاره کردید. اینی که نظام یک بال خودش رو و یک بال کارآمد خودش رو از دست بده ما به ازا داره. طبیعتاً یکی از جنبه‌های خیلی عملی روشن و ملموسش برای خودشون این هستش که دیگه از اون دست از مدیرانی که میتونستن کارها رو روبراه بکنن و سیاست گذاری بکنن غیره از این محروم هستن و این هم تأثیرات خاص خودش رو در حکومت داره و در جامعه داره. با توجه به اینی که در حقیقت جنبش سبز اگر نگیم که دچار فروپاشی شده و بگیم که فرض کنیم بگیم که در یک دوره واپس‌نشینی به سر میبره و با توجه به اینی که این بخش از نیرویی که در حقیقت نیروی مهمی بودش در خود این جنبشی که به نام جنبش سبز شکل گرفت و این نکته‌ای که مهرداد بهش اشاره کرد به نظر من نکته بسیار مهمیه، تمایز و تفکیک وارد شدن میان جنبش سبز و جنبش اعتراضی مردم ایران و دیدن جنبش سبز به عنوان بخشی از یک جنبش عمومی اعتراضی در حقیقت این واپس نشستن یا فروپاشی یک زمینه ایران فراهم کرد که دولت احمدی نژاد که نکات‌های آنچنان قوی داره و اشاره کردیم که همین نبود اصلاح طلبان خودش به معنای ایجاد یک نوع خلایی هستش در کار دولت، کسانی که در ظرف این مدت مسئولیت ها رو به دست گرفتن و در مقام سیاست گذاری و پیش بردن هستن از اون مالی برخوردار نیستن طبیعتاً، که کسانی که 30 سال داشتن این دستگاه رو می ساختن و به پیش می بردن و غیره. و این رو هم یکی از عوامل مهمی من می بینم در اینی که به سرعت تضادهای میان اون کسانی که در حقیقت فکر کردن که در این ائتلافی که به نام اصول جرایان معروف شده، ائتلافی که از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرد، این به فاصله مدت کوتاهی دچار تجزیه بشه و امروز میبینیم که طیف اصولگرایان نه تنها به طور یک پارچه حرکت نمی کنه، بلکه در زمینه های مختلف صدای اعتراضی خودش رو بلند کرده، گاه خیلی رسا، گاه نارسا و گنگ و حتی تودماغی صحبت کردن. این بحران که نظام باهاش روبرو هستش در این دوران بردخی، بنابراین یک بحرانی هستش همه سویه، هم از نظر ایدئولوژیک این نظام دچار مشکل هستش. این بحثایی که آقای رحیم مشایی و احمدی نژاد و غیره در مورد اسلام ایرانی و چه میدونم کوروش و ایران باستان و غیره میکنن بی ارتباط با این بحران کامل ایدئولوژیک نیست. این نظام با یک بحران سیاسی همه جانبه روبرو هستش، این نظام با یک بحران اخلاقی همه جانبه روبرو هستش. برخی از کسانی که صحبت دارن میکنن، حتی خود آقای هاشمی رفسنجانی در لحظه‌ای که قبای ریاست مجلس خبرگان رو به دوش آقای کنی میانداخت که با اون وضعیت و با ویلچر آوردنش به مجلس، و همه میدونیم که یک رئیس محلل بیشتر نیستش و اون هم در حقیقت باز یک بچی از این دوره انتقالی رو نشون میده که کسی دیگری باید بیاد در این موقع قرار بگیره و اون مستقیم در چنین موقعی نیستش که این کار رو انجام بده. در همون صحبت آقای هاشمی رفسنجانی گفت که فساد تمام یه رژیم رو گرفته، و جالبه کسی اینو میگه که خودش نماد فساد در جمهوری اسلامی شناخته شده. و مسئله فساد امروز وقتی که میبینیم یکی از نکاتی که در مورد مشائی مطرح میشه، واژگان مختلفی برای گروه مشائی مطرح شده، از جریان منحرف استفاده میکنن، جریان خطرناک استفاده میکنن، فرقه انحرافی استفاده میکنن، تیم نفوذی استفاده میکنن، ولی یکی دیگه از واژه‌های این هستش که این داردسته فاسد. من تصور میکنم که این که در حقیقت در این خلایی که من صحبت کردم و با فروپاشی این جنبش، تشدید تضاد میان طیف اصولگرایان به خصوص در آستانه انتخابات مجلس بعدی و این حملاتی که امروز به رحیم مشایی میشه، خب به طرق مختلفی تعبیر تفسیر میشه. برخی این به سقوط نظام میدونن، برخی دیگه این رو سقوط احمدی نژاد میدونن. من تصورم این هستش که قرار هستش که داردسته آقای رحیم مشایی کنار گذاشته بشن و این یک راه حل موقتی باشه برای اینی که بتونن یه مقداری خودشون رو جمع جور کنن. اینکه این تحول که این صورت بگیره کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. بنابراین من این سوال رو در همین یکی دو دقیقه میبندم. تصور من این هستش که در حقیقت آنچه که داره الان رخ میده این هستش که این باند رو، و این هم شیوهی بوده که جمهوری اسلامی در تمام طول این سالها استفاده کرده، این باند رو کنار بذارن و به این ترتیب احمدی نژاد رو یه مقداری موقعیتش رو سست بکنن در سامانه قدرت و بتونن این ترتیب یه کوششی بکنن برای جمع جور کردن خودشون. بنابراین اون بحثی که در مورد موقعیت نظام میشه یکیش این بود، دیگریش این بودش که به نظر من یه اتفاق دیگه مهمی که در جامعه افتاده مسئله ذهنیت مردم هستش. من با توجه به وقت کمم وارد جزئیات قضیه نمیشم. به نظر من در این یک سال و چند ماه گذشته تحول مهمی که در جامعه ما صورت گرفته این هستش که ذهنیت مردم، ذهنیت جامعه نسبت به تحول از درون تغییر کرد. اگر روزی روزگاری بخش بزرگی از مردم بر این گمان بودن، بر این فکر بودن که میشه در حقیقت به شکل تدریجی این حکومت خودش رو تصحیح بکنه و بشه مثلا گام‌های برداشته بشه در جهت آزادی، در جهت نوعی دموکراسی اسلامی غیره، این ذهنیت به طور کامل از بین رفته، ذهنیت اصلاح پذیری رژیم. و این رو ما در وجوه مختلف و در قسمت‌های مختلف می‌بینیم. نکته سوم از وضعیت مردم که بگذاریم که در حقیقت چشم‌انداز فقر و فلاکت و فقط هم در مورد طبقه کارگر ایران، کارمندان ایران، آموزگاران، حتی اقشار زحمتکش و غیره نیست، حتی در میان دهقانان هم که یکی از پایه‌های مهم رأی بودن برای آقای احمدی نژاد ما رو میتونیم ببینیم. و من گمان میکنم که این فیلم ظهور نزدیک است با توجه به اینکه اساسا در میان دهقانان در روستاها با توجه البته به وضعی که هم از نظر عددی دارن هم از نظر کیفی دارن در تحولات سیاسی، خودش یکی دیگه از این بچه این بحران همه جانبه‌ای هستش و این دوره بردخی هستش که حکومت باش رو بروز. این رو بردش توجه بکنیم که حتی جمهوری اسلامی بخش مهمی از پایه های خودش رو هم از دست داده. وقتی که بیان بگن آقای رفسنجانی که روزی روزگاری ازش صحبت می شد به عنوان شعیب ابن صالح، بیان صحبت بکنن که این آدم امروز در ضد نظام هستش و ولایت هستش و تمام آدم هایی که تو این سالها ازشون تعریف میکردن حالا باید زندان برن، قیده بشن، خود ائمه و چه میدونم آیات اعظام زیر سوال قرار بگیرن، خب طبیعی هستش که در میان پایه های حکومت هم این ریزش صورت میگیره و این هم ما به ازای خودش رو خواهد داشت. بنابراین ما با یک وضعیت روبرو هستیم و یک جامعه روبرو هستیم، مردمی روبرو هستیم، دولتی روبرو هستیم که در یک بحران همه جانبه داره دست و پا میزنه و این بحران همه جانبه نمیتونه پایدار باشه، به ویژه وقتی که بعد سیاست خارجی رو پیش بکشیم که من میدونم در این لحظه نمیتونم واردش بشم به خاطر اینکه از وقت خودم گذشتم.
درود میگم، خسته نباشید. سال بعدیم آقای مهاجر این خواهد بود که با توجه به ژرفش بحران سیاسی به خصوص این روزها یا در از آستانه نوروز امسال و با توجه به همین نکته که شما اشاره کردید، پخش و نمایش فیلم ظهور نزدیک است و خب این آخری ها استعفای وزیر اطلاعات، اوج گرفتن این مسائل با توجه به که هنوز احمدی نژاد در مقابل این حکم حکومتی خامنه ای مقاومت میکنه، شما این فش بحران رو، این بحران سیاسی اخیر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کردم به نظر من این بحرانی که در این لحظه ما داریم شاهدش هستیم که خودش رو در موقعیت وزیر اطلاعات خودش رو داره نشون میده که از خلال این بحث آقای مصدقی هزار تا مسئله دیگه هم مطرح شد و از جمله مهمتری مسئلهی که مطرح شد مسئله باند رحیم مشایی بود به عنوان کسی که ارتباط خیلی نزدیکی داره با احمدی نژاد و به او خط میده. این بحثی که به او خط میده و این بحثی که احمدی نژاد در حقیقت منبع الهامش اوست، یعنی در حقیقت منبع الهام رحیم احمدی نژاد آقای رحیم مشاییه، اون برنامه‌ای که هستش این هستش که او رو کاسه کوزه‌ها رو به سر احمدی رحیم مشایی بشکنن و بتونن اون رو بگذارن کنار و به این ترتیب موقعیت احمدی نژاد رو ضعیفش بکنن، موقعیت دلی فقیه رو تقویتش بکنن و بتونن زمینه رو به وجود بیارن برای اینکه این دار و دسته در انتخابات بعدی در موقعیتی نباشن که بتونن کاری انجام بدن. و ما این رو هم میدونیم که طرفداران آقای رحیم مشایی و احمدی نژاد شاید یکی از بهترین بیانهاش رو خود این معاون فرهنگی احمدی نژاد کرد که به روشنی تمام برگشت گفتش که احمدی نژاد یعنی رحیم مشایی و رحیم مشایی هم یعنی احمدی نژاد. بنابراین این آغاز بحران نیست، این یک مرحله جدیدی از بحرانی هستش که شروع شده و ما باید منتظر مراحل دیگه این باشیم. همه جناهایی که جناهای اصولگرا امروز ما از آقای حسین حدادیان نوح خان تا آقای توکلی در سایت الف تا مثلا فرض کنیم که شریعت مداری در روزنامه کیهان، همه امروز این ساز رو کوک کردند که رحیم مشایی و رحیم مشایی، و معنیش هم تصور میکنم این باشه که رحیم مشایی باید برود. رفتن رحیم مشایی چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر سیاست های احمدی نژاد خیلی دانسته نیست، ولی اون چیزی که دانسته هستش این هستش که ایشون باید بتونه یه مقداری اگر که میخواد در قدرت بمونه از این یک تازی هایی که میکنه و از این خودکامگی که داره به خرج میده حتی نسبت به این دستگاه و نوآوری هایی که به قول خودش داره کوشش انجام بده که با ساختار این نظام خانایی نداره، این باید دست برده. آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه و چه پیامدهایی در این زمینه وجود خواهد داشت یا نه، به نظر من هنوز زود هستش که بتونیم در موردش یک داوری قطعی بکنیم.
درود میگم جناب بابا علی، شما میخواهید که در مورد گفته‌های آقای مهاجر نکاتی رو اضافه بکنید؟
من در وهله اول میخواستم بگم که نکاتی که دوست عزیزم ناصر مهاجر مطرح کرد کاملا نکاتی است که من از وقایعی که در اتفاق میفته دید او رو کاملا منسجم و درست و صحیح میبینم. شاید دو نکته ای رو بشه به اون چیزی که او اشاره کرد افزود یا بیشتر بگم برای تأکید بر نکاتی که مطرح کرد در زمینه تغییر کیفی نظام، تحول کیفی نظام، اصطلاحی که به کار برد در موقعیت برزخی قرار داره. تصور میکنم که شاید بشه روی دو نکته بیشتر انگشت گذاشت. یک نکته اول موقعیت دستگاه سنتی روحانیت که به دقت او اشاره کرد به رابطه آیات اعظام با ولی فقیه که کاری ندارن، و من فکر میکنم این نکته خیلی نکته مهمی هست، برای اینکه یکی از ابعاد همین کنار نهادن گارد قدیمی نظام به گمان من تغییر موقعیت دستگاه روحانیت. فراموش نکنیم که دستگاه روحانیت شیعه چند مرجعی و منطق تمرکز سالار دستگاه دولتی و بوروکراسی دولتی رو چندان بر نمیتابه. ما با آوردن در واقع ایجاد یک دولت دینی به سوی یک دین دولتی هم پیش رفتیم و این مستلزم تغییری در دستگاه حوزه علمیه، نحوه جیر و مواجب گرفتن، معاش روزمره حتی روحانیت و موقعیتشون در دستگاه روحانیت. امروز میشه گفت که هرچه بیشتر دستگاه روحانی به سمت یک منطق در واقع دین دولتی تعیشه پیش بره و این با دستگاه روحانیت در تناقض هستش با دستگاه روحانیت سنتی، و آقایان روحانیون و مراجع موقعیت خودشون از این لحاظ به شدت متزلزل میبینن و همین امر یکی از تغییرات مهمی که نظام بایش روبروه. اقتدار آقای خامنه‌ای امروز کمتر و کمتر بر روحانیت سنتی متکی هست از یک سوی، و سوی دوم مهمتر شاید از کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان حکومتی به عنوان یک بالعزم که به درستی توسط دوست عزیز من مطرح شد، همین واقعیت بالا آمدن سپاه پاسداران و بسیجه، یعنی قدرت گرفتن بخش سرکوب و نظامی امنیتی رژیم به عنوان یک عنصر جدید، نه فقط به عنوان یک قدرت نظامی و امنیتی، بلکه همچنین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ وقتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا غور آدم توجه میکنه و انواع بنیادهای نقشی که در واقع دستگاه سپاه پاسداران در اداری اقتصاد ایران از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو در واقع در چنگ خودشون گرفتن، میتونه به این اهمیت ابعاد برسه که چجوری حتی موقعیت روحانیت در خطر انداخته. و علاوه بر این حتی در تعیین ائمه جماعات ما الان میبینیم که سپاه داره نقش بازی میکنه، یعنی یک رابطه‌ای شروع شده به دگرگونی و در واقع ولی فقیه برای اقتدار خودش به سپاه متکی بوده و سپاه هرچه بیشتر از دستگاه روحانیت سنتی خارج شده. این وضعیت به گمان من میشه ازش به عنوان یک تغییر کیفی در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد که نیازمند این بوده که آقای مثل رفسنجانی رو بگن آقا شما به عنوان گارد سابق نظام الان به عنوان خطر برای نظام هستی، در مقابل به اصطلاح فتنه به موقع اعلام نظر نکردی و و و چه و چه و اون برخوردی رو بکنن با فایز رفسنجانی که خب کلی سر و صداها بود و ویدئوش پخش شد. در واقع بیان آقای رفسنجانی چیه؟ آقای رفسنجانی بیان همون روحانیت سنتیه. اگر کسی باشه که بیش از همه در میان روحانیت، دستگاه روحانیت دارای نفوذ یا به عبارت دیگر شهامت کلام و موقعیت در دستگاه است، ایشون هست و همین موقعیت تنزل یافته ایشون نشان از این هم داره. من فقط خواستم روی این تفاوت در واقع اشاره کنم.
درود میگم ناصر رحیم‌خانی عزیز، اگر که شما هم نکته یا نکاتی رو بر گفتهای آقای مهاجر می‌افزایید بفرمایید.
هر دو مفهوم بحران همه جانبه و دوره برزخ که ناصر مهاجر به کار گرفت دو اصطلاح بسیار دقیق هستند برای توصیف وضعیت کنونی، یعنی به اصطلاح اون فرسایش ساختار قدرت، یعنی و همچنین فرسایش به اصطلاح اون اسطوره های مشروعیت دهنده به رژیم، اینها گرفتار فرسایش شده، هم خود ولایت فقیه، مقام ولایت فقیه و هم دستگاه روحانیت و هم مجموعه نیروهایی که در درون رژیم بودن و بنا به اصطلاحی که باز ناصر مهاجر به کار گرفت بالهای رژیم رو می ساختن، این بالها رو کنار گذاشتن. و این دوره برزخ هم به این اعتبار هستش که یک تجدید آرایش قوا داره صورت میگیره که همونجور که مهرداد هم اشاره کرد و به درستی اشاره کرد و 25 بهمن به اصطلاح بهانه بود، 25 بهمن یک موقعیتی بود، یک روزی بود، اگر این نمیشد میشد روزی دیگه ای باشه که اون به اصطلاح جریان به کنار گذاشته بشه و مسیری که داره طی میشه راه خودش رو باز بکنه، به این ترتیب هستش که بله امروزه ما با یک مرحله جدید و با یک دوره برزخی روبرو هستیم که این قوایی که وجود داره و این کشمکش هایی که وجود داره باید دوباره به اصطلاح سمت سوشون روشن بشه و تجدید آرایش قوا صورت بگیره. من به گمانم مسئله انتخابات مجلس و همچنین مسئله انتخابات ریاست جمهوری آینده که امروزه به نظر میاد در مرکز دعوای اصولگرایان و دولت احمدی نژاد هست، خود اینها باز یک مرحله‌ای هستند از کل اون روند تجدید آرایش قوا که باید روشن بشه این مجموعه نیروهایی که باقی موندن هر کدوم در این ساختار قدرت چه جایگاهی دارند. ولی به درستی دوستان اشاره کردن که بله الان بر سر مسئله ظاهرا انتخابات هستش. در این میان تا اونجایی که به موقعیت احمدی نژاد برمیگرده، واقعیت این استش که در اون نقطه‌ای که مهرداد هم اشاره کرد، یعنی در مسئله موقعیت دستگاه روحانیت سنتی، برخوردهای احمدی نژاد، برخوردهای گوناگونی که احمدی نژاد داشته در جهت تضعیف هرچه بیشتر و کنار روندن دستگاه روحانیت سنتی بوده و این سیاست با سکوت رضایت آمیز آقای خامنه ای همراه بوده است، الا اونجایی که سرکشی ها یا نافرمانی های احمدی نژاد به اقتدار خود ولایت فقیه و به شخص ولی فقیه برگرده. اما احمدی نژاد با سیاست های مستضعف پروری میخواهد که توده های پایین جامعه را داشته باشه و با مکتب ایرانی طبقه متوسط رو به سمت خودش جلب کنه و حتی بسیاری از رای دهندگان به جنبش سبز یا موج سبز رو به خودش مرتبط بکنه. اونجایی که مکتب ایرانی صدای روحانیت رو در آورده یا در جهت تضعیف روحانیت بوده، تا به حال اگر دقت کرده باشید آقای خامنه ای برخوردی نکرده، ولی سر مسئله مصلحی بلافاصله اون حکم، حالا بگیم حکم حکومتی رو داد که به اصطلاح و احمدی نژاد رو بخواهد محدود بکنه. به نظر میاد که در شرایط فعلی یک جوری با تضعیف رفسنجانی، نگه داشتن رفسنجانی بر سر ریاست مجمع تشخیص مصلحت از یک سو و از سوی هم ضعیف کردن احمدی نژاد یک گونه تعادل برقرار بشه. ضعیف کردن احمدی نژاد رو به گمان من آقای خامنه ای از چند وقت پیشتر از اونجایی شروع کرد که از لیست واحد اصولگرایان برای انتخابات دفاع کرد، یعنی که آقای احمدی نژاد لیست جداگانه خودش رو نده و به عنوان یک نیروی مجزا وارد در انتخابات نشه. این که این کشمکش ها تا به کجا پیش بره، باز من فکر میکنم که اون اصطلاح دوره برزخ رو بهش اکتفا بکنیم خیلی مناسب تر خواهد بود. آیا احمدی نژاد مقاومت خواهد کرد، نیروی خودش رو سامان خواهد داد، از دولت بیرون رانده خواهد شد؟ تا به الان این گونه نیست، همونجور که هم ناصر و هم مهداد اشاره کردن الان زدن مشاعی مطرحه. فراموش هم نکنیم که از آغاز بنیانگذاری جمهوری اسلامی هرگاه که یک جناح رو، یک رقیب رو، یک شخصیت رو، چه روحانی چه سیاسی خواستن کنار بگذارن، ابتدا از اطرافیان شروع کردن، از اطرافیان آقای شریعت مداری شروع کردن، از اطرافیان بنی صدر شروع کردن که دفاتر ریاست جمهوری رو همه به اصطلاح کمونیست ها و حزب رنجبران گرفتن، از آقای منتظری که شروع کردن، از مهدی هاشمی شروع کردن و به همین ترتیب هم با آقای رفسنجانی هم که شروع کردن از فرزندان و اطرافیانش. ولی اینکه نهایتا به خود اون رأس چجوری برسد، اینها رو همه در همین سایه و غبارآلود دوره برزخ باید بهش نگاه کرد. اما امر کلی تر آن استش که یک بحران همه جانبه ایدئولوژیک سیاسی وجود داره همراه با ناکارآمدی دستگاه دولت و در این متن هم یک تجدید آرایش قوایی آغاز شده است که در دوره برزخ و در این غبارآلود بودن دوره برزخ باید نگاهش کرد.
درود میگم ناصر جان، خسته نباشید.